شنوندگان گرامی با ما همراه باشید. شما شنونده برنامه آوای قانون هستید و شاید یه مقدار ادبیات متفاوت با هفته‌های قبل. امروز بعد از اساس تقاضاهایی که دوستان داشتن و احساس می‌کردن که ابهامات جدی در نحوه طراحی سوال کنکور کارآموز وکالت در سال 98 هست، با حضور آقای دکتر کامفر، فعال و حقوقدان در حوزه حقوقی، مدرس دانشگاه. به هر حال جناب دکتر کامفر عزیز، این سوال همیشه وجود داره که این ابهام واقعا برای یک موضوع با این اهمیت که ما خروجی ازش میخوایم، هدفمون رادمون نره، اجرای عدالت، دفاع از حق موکل، با اون پیچیده ترین اتفاقاتی که در مسائل مختلف حقوقی میفته، آیا استادی که درجه یک استاد تمامه ولو عالی است ولی یک روز وکالت نکرده، یک روز قضاوت نکرده و تو میدان عمل نبوده است و با چالش های برداشت های قضات و رویه های قضایی آشنا نیست، آیا همون کافی است که یک نظریه پردازی خارج از میدان عمل و تو محاکم و به اصطلاح امروز گرد و خاک دادگاه ها رو استشمام نکرده کافی است، یا اصلا تحولی باید ایجاد بشه در طراحی سوال؟
ببینید، اینکه حالا سوالات رو فرد عملی در واقع کسی که اهل مباحث کاربردی است بده، من خیلی پافشاری نمی کنم روی این موزه، چون حالا در آزمون اختبار میشه این رو در واقع اعمال کرد. اما همونطور که خودتون هم فرمودید، اساساً باید یک تحول کار اساسی ایجاد بشه. یعنی یک زمانی من یادمه سازمان سنجش بعد از این امتحانات، حتی کنکور بچه‌ها سوالات و کلید رو نمیداد. خب چرا این کارو نمیکرد؟ خب بچه‌ها می‌خواستن ببینن سوالات چیه و کلید چیه. الان مامان یک امر بدیهی قلم داد میشه و خب همون لحظه‌ای که امتحان میدن عین کارشناسی ارشد، عین امتحان دکتری. چطور امتحان وکالت باید این طور باشه که کلید مدتی بعد داده میشه و بعد که صدای دوستان بلند میشه میگن حالا ما تا 28 آذر هم حالا یه جواب دیگه ای میدیم، شاید دو تا دونه سوال دیگه هم مثلا حذف بشه. اساسا بحث دوستان دو تا سوال حذف شدن نیست، خیلی مهمه، البته بیشتر از دو تا سوال محل اختلافه. اساسا بحث دوستان اینه که چرا بایستی سوالی که سرنوشت ساز هست برای ما بایستی اینقدر حاشیه درش وجود داشته باشه. حالا این واقعا هم درست، حالا بعضی از دوستان میگن یک سال یهو میبینی که از یه مبحث، مثلا از بحث تعدد و تکرار جرم، 6 سوال در امتحان تر میشه. خب این منطقی نیست، امسال در یک امتحان این قانون به این مهمی با این همه ماده قانون تعزیرات با اون همه ماده 12 سوال از قوانین خاص تر میشه، از 20 سوال و دو رأی وحدت روی، یعنی مجموعا 14 سوال.
آیا تو مکانیزمی نداره که یک هیئت دیگر، هیئت عالی بررسی در واقع به این سوالات، یعنی با توجه به سالهای قبل که نقدهای مختلفی هست، اعتراضات که برامودید خیلی مهمه، یه هیئت عالی دیگری، چون خودشون میخوان کسی رو ما قرار دادیم برای بررسی مجدد که خودش مبتکر و متولی و مجریه، به خودش میگیم که اشکالات تو بگو، یه مقدار گارد میگیره یه خورده این فضا، شاید خیلی بی‌طرفانه نباشه، ولی یه هیئتی مکانیزمی بذاریم همیشه که یه هیئت کاربردی تر، حالا فرمان شما، عملیاتی تر ببیند که این سوالات آنالیز بشه و برای مراتب بعد تکرار نشه. اصلا ما چه تحولاتی دیدیم تو این دهه‌های اخیر؟ تو این دهه چند تا تحول دیدیم؟
به ضرر دوستان بوده، یعنی کاملا سلیقه‌ای بوده نهاد ناظر، که به نظر من پیشکش، واقعا نهاد ناظر که هیچ. من احساس میکنم که بعضن، حالا این شاید حرف درستی نباشه، بعضن احساس میکنم که تابع روابط هست این سوالات. یعنی امسال من میام بر مسند کار میشینم، 4 تا از همکاران خودم رو میگم بیاید سوال تر بدید، تر کنید، سال دیگه یک فرد دیگه. و این هم در واقع شاهد مثال این قضیه، چند سال پیش مثلا یک فردی به این نتیجه رسید که در مرکز بایستی افزونه بر آزمون تستی آزمون تشریعی هم برگزار بشه. همه این شهرها رفتن امتحان دادن، مثلا نتایجشون هم داشت میومد، تازه بچه‌هایی که امتحان مرکز داده بودن باید میومدن پاسخ تشریعی میدادن. حالا چقدر تالیه فاسد داره اون، حالا دوستمون در مورد امتحان تشریعی صحبت کن، چقدر تالیه فاسد داره ورق صحیح کردن، واقعا اعمال سلیقه اونجا خیلی بیشتر میشه. خب حالا باز تست تکلیفش روشنه. خب این باعث شد اون سال خیلی پشت در آزمون بمونن و اصلا دیگه درس هم نخونن، سال دیگه همون برداشته شد. چرا؟ چون بر مبنای سلیقه یک نفر بود. یعنی این تغییر
یک طراحی حساب شده، یک استراتژی که استراتژی خیلی مدونی وجود نداره.
نه متاسفانه منبع مشخص نمیشه برای دوستان، گفته میشه که سوالات از متن قانون، اما از متن قانون نیست. بعدش هم از متن قانون هم باشه از بحث اختلاف نظر درش پیش میاد. من این رو در همه جا گفتم و باز هم میگم، یک سوالی در این امتحان اومد که هنوز پاسخش بر من پوشیده است. من خواهش میکنم حداقل پاسخ این یک سوال رو بدن، چون من سال آینده میخوام درس بدم، الان شروع شده و من نمیدونم این رو چی بگم. خب آیا فردی که مرتکب جرم درجه 7 میشود با صدور کیفرخواست قرار تعلیق لغو میشه؟ اساساً مگر در جرم درجه 7 کیفرخواست صادر میشه؟ خب ما این رو میایم میگیم، دوستان میان میگن نه شاید منظور قانونگذار این بوده که تو این جرم درجه 7 استثنا کیفرخواست. میگم آقا جان وقتی پرونده مستقیم به دادگاه میره اساساً بحث صدور کیفرخواست منتفی است. این ناشی از بی‌دقتی طراح سوال هست. منتها اینقدر دوستان به سوالات دیگه معترض بودن که دیگه این سوال دیگه مستحل شد و انگار یه استحاله پیش اومد و رفت. چون یه تعدادی از دوستانم ظاهر قانون رو خونده بودن. بعضی از اینا بر ما هم پوشیده است.
البته همینجا عذرخواهی میکنم، انصاف رو رعایت کرده باشیم از دوستان کانون مدیریت طراحی سوالات یا حالا به هر شکل سازمان سنجش که اگر میتونن با ما در ارتباط داشته باشن، ارتباط پیدا بکنن، با ما ارتباط پیدا بکنن 2265 2285 و به حال بتونیم حالا حرف و نظر و دفاع اونها رو بشنویم. حالا شاید یه فضای کاملتری با حضور عزیزانی گفتگوی جدیتر و چالشی تری شاید بشود، حالا بعدن با حضور دوستان دیگری که بشود که نگن در غیاب ما رأی میدن و حکم میدن و قضاوت میکنن. برای ایجاد تعادل در دفاع و انصاف، رعایت انصاف، به هر حال چون برنامه قضایی هست و این واژگان خیلی همراه با این برنامه هست، عدالت ورزی، حق گویی و حق طلبی، واقعا خیلی مدت از قرار دغدغه‌ای وجود داره که واقعا صد بسیار محکمی است که ما انگار نمیدونم بگوییم که بسیار سخت برای دفاع از عدالت، دفاع از حق و یک سوالاتی رو بدهیم و نهایتا اگر خوب بتونه با هنرمندی تستا رو بده نیاز به سایر مهارت‌ها شاید نباشه. این سوالی شاید خیلی مربوط نباشه ولی یه جورایی با امر حرفه‌ای وکالت، اصلا رفتار حرفه‌ای وکالت یکی از آیتم‌هاش برای ورود به در واقع این موضوع تست علمی زدن و انتقال مفاهیم از ذهن پویا و خلاق است که حالا میفهمید که خیلی ابهام داره برای پاسخ به اونها. ولی آیا به مهارت‌های دیگه نیاز نداره؟ فن ارتباطی، فن گویندگی، فن حرف زدن، فن دفاع خوب و مؤدبانه و بسیار مقتدرانه همراه با ادب و این چیزهایی که در محاکم عملیاتش رو میبینیم، در عمل داریم میبینیم، یک وکیل موفق اونی نیست که خوب تست زده باشه، اونی که میتونه با مهارت‌های دیگه. من شنیدم یکی از مسئولین دستگاه قضایی که میگه مثلا برای قضات میگه در فرانسه بعد از کارآموزی های دکتر 2 سال فقط فن حرف زدن یاد میدن. حالا در وکالت که دیگه به طریق اولا خیلی نیاز هست. این فن ارتباطی کجا باید دیده بشه؟ آیا تو اختبار چند دقیقی این قابل استفاده است، قابل استنتاج؟ راجع به سایر مهارت‌ها مگه احساس می‌کنید که واقعا نیاز هست؟ بفهم
ببینید، حالا اتفاقا چه خوب شد که حالا ما در مورد پسا آزمون هم صحبت کردیم، یعنی قبل از اینکه ورود کنن به عرصه عمل حرفه‌ای به اعتقاد بنده قاعدتا کافی نیست، هرچند یکی از آیتم‌های آزمون اختبار نحوه عمل کرد و رفتار فرد است. اما خب بدیهی است یک وکیل بیش و پیش از هر چیزی بایستی صبر داشته باشه. خب این صبر رو کسی نمیتونه
با تست مشخص ببینه.
یا بیش و پیش از هر چیزی بایستی ثبات شخصیتی داشته باشه، از کوره در نره. اگر چه میدونم دیر یا زود شد حق الوکالش، حالا اون روز قاضی کمی سر شلوغ بود، برای قضات بنده خدا باید 200 تا پرونده در ما رسیدگی بکن، حالا سر شلوغ بخواد داد و بیداد را بنده، این دلیل یک آرامش درونی لازم داره که خب این نیاز به کار کردن روی شخصیت داره. ادبیات فرد بایستی درست باشه. من هنوز میبینم بعضی از دوستان غلط املایی دارن در لوایحی که می نویسن، یا خیلی چیزهای بدیهی که بایستی در دبیرستان یاد می گرفتن رو خب الان میگن خب حالا شما حقوق مدنی هم خیلی خوب باشه، حقوق جزایی
تست عالی همه صد.
وقتی که ایراد املایی دیده بشه، وقتی که در صحبت کردن شما ایراد در واقع اساسی دیده بشه، خب باید رو اینا کار بشه. در واقع
رفتار و منش
یک وکیل افزون بر علم حقوق بایستی روانشناس خوبی باشه، بایستی تا حدی ادیب خوبی باشه، جامعه شناس خوبی باشه، بتونه مشکلات جامعه خودشون و دیگه حالا بعد از اون قاعده، و خیلی هم با پشت کار باشه البته، یعنی پیگیری بکنه،
اصرار بر اون حقی که
بله،
احساس میکنه،
نه اینکه یه هفته بره یه هفته
تلفن
نره،
جواب نده
صبح تا 12 بخواد نمیدونم نره دفترش شاد نره پیگیری بکنه با یه تلفن، خب این وکیل ره به جایی نمیبره. یعنی باز تعدادی از وکلا میگن وضعیت ما خوب نیستم ناشی از اقدام خودشون، مشمول قاعده اقدام میشن، ولی خب تعداد دیگه از وکلا متاسفانه واقعا شرایط مساعدی ندارن و عرض کردم مسئولین هم میگن که وکلای جوان باید اینطور باشه، وکلای جوان باید اینطور، بقیه مشاغل مگه پیرندو دارن کار انجام میدن؟ خب اونا مهندسان جوان، پزشکان جوان، نقاشان جوان،
اونم جوان بودن
اومدن جوان، الان کارگردانان جوان، من نمیدونم به این بنده خدا که میرسه به چه صورتی است. به هر حال
جالبه، حالا یکی از دوستان حالا برای که فضای در واقع گفتگو ما هم یه خود تلطیف پیدا کنه، خود ابتدای انقلاب حالا بحث جوانگرایی دولت و حالا مدیران بود که حالا یه مدار میانگین سنی اونا و ماشاءالله بالای 60 سال میشود و گفتن حالا بحث جوانان شاید توندن یا یه مقدار بی تدبیر حرکت میکنن، حالا کلمه تدبیرم با مساوی پیری شده نمیدونم حالا از کجا میاد اینا. خود اینها دوستان جوان میگفتن که ما اول انقلاب فرمانده لشکر 20 ساله نداشتیم، فرمانده 22 ساله نداشتیم، مدیر نمیدونم 20 ساله 25 ساله دیگه، بزرگترین کارها رو توسط بین 20 تا 30 ساله ها در ابتدای پیروزی انقلاب انجام دادن و بسیارم خالصانه و بدون ریا و بدون هیچ گونه.
شهید همت مگه پیر بودند؟ مگه شهید باکری پیر بودند؟ در اوج بزرگ جوانی چنین هوش و ذکاوتی داشتن؟ این حرف درستی نیست واقعا.
جوانان خالص‌ترن، شاید بی‌ریاترن، واقعا صریح‌ترن، حالا ضمن ادب جسارت از حیث مثبتش که شجاعت در بیان داشته باشن برای حق‌گویی، خب اینا فاکتورهای خوبی است. به دقایق پایین نزدیک میشه، البته فکر کنم تا 50 هستیم، 4-5 دقیقه دیگه باز خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، من مجددا عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران از رادیو اندیشه، رادیو گفتگو، امروز چهارشنبه 27 آذر ماه 98 میزبان آقای دکتر بهتاد کامفر هستیم، حقوقدان، مدرس دانشگاه، فعال در حوزه پژوهش در جذب وکالت و امتحان جذب کارآموزی وکالت. مباحثی داشتیم راجع به سوال و بررسی و نقد طراحی سوال که واقعا مباحث راجع به وکالت. آقای دکتر تا این دقیقه پایانی من یک پویایی دیدم در کانون مرکز مشاوره قوه قضاییه کانون وکالت که حالا مدیرشون یه جوان پویاست، اکتیو به اصطلاح، خیلی نوگراست، آقای دکتر جهرومی، که ایشون خیلی باز عمل کردن برای جذب داوطلبان و شرایط رو باز کردن که خیرالموجودین و بهترین ها، اونم یک ابتکار عملی بود برای ایشون. راجع به اونم علاقه مندم که صحبتی بکنید اگه احساس میکنید واقعا، که واقعا اونجا فضا شاید یه مقدار پویاتره یا به شکلی خلاقانه تره.
اولا من حالا بحثای حاشیه‌ای که این نهاد بایستی باشه بایستی نباشه و اینها خیلی ورود نمی کنم درش. حالا این که در یک کشوری دو نهاد موازی جذب وکیل کنن چندان درست نیست، هرچند که مرکز وکلای قوه قضاییه خیلی پافشاری نداره که حتما ما مستقل باشیم و چه به ادمونتا. اولا خیلی نظاممندتر هست به اعتقاد بنده این آزمون ها، شاید یک بی‌نظمی هایی در ما خیلی نخواهیم هر کدوم رو یکی رو بکنیم،
صفر تا صدی نداریم،
خیلی بی‌نظمی هایی ممکنه در جلسه آزمون باشه، اما روی کرد درستیست. اولا سوالات استانداردتره، سوالات خیلی دشوار نیست، و در ثانی بعد از آزمون هم باز دوستان یک بررسی شخصیتی میشن، رفتار دوستان ارزیابی میشه، به هر حال یک مصاحبه علمی هم میشن، همون بحثی که حضرت عالی فرمودید، یک مصاحبه علمی باشون میشه.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، الان آقای دکتر محمود حبیبی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پشت خط هستن. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوش آمدید. اگر نقدی دارید، اگر بحثی دارید بفرمایید، در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما کارشناس محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم. راجع به سوال و نقد طراحی سوال مطلب شما رو بشنویم.
عذرخواهی می‌کنم، من اول می‌خواستم یه انتقادی کنم از برنامه‌تون، از کارشناس محترم آقای دکتر کانفر فکر می‌کنم باشم.
بله بله.
و چون من چند دقیقه شنیدم، واقعیت اینه که به صورت یک طرفه خیلی مطالب رو فرمودن، فکر می‌کنم در واقع یا اطلاع نداشتن از اون شیوه طرح سوال و اون کارگروه هایی که در واقع سوالا رو طرح میکنن، به خاطر اینکه
بله
برای هر کدوم از سوال ها اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری کارگروهی تعیین میکنه و بعد از اون یک هیئتی هم به عنوان ناظر تعیین میکنه.
بله.
اعضای این کارگروه ها از مجربترین اساتید دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی و سایر دانشگاه هستن.
بله.
و همین خاطر این شیوه انتقاد یک طرفه است که در واقع سوالا اشتباهه. نمی‌دونم، اینو خواستم در واقع به استحضار همه شنوندگان عزیز برسونم که این شیوه در واقع قضاوت شیوه درست نیست.
عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر، البته بنده خیلی یک طرفه انتقاد نکردم، اساساً انتقادی نکردم. بنده بحثم این بود که اگر سوالی محل تشکیک هست و ظاهراً قابل انتقاد به نظر میرسه، خوبه که یه پاسخی، حداقل یک پاسخ چند سطری، حداقل برای روشن شدن تکلیف دوستان، یا حداقل ما چیزی یاد بگیریم از این مطلب، وگرنه ما اساساً اینکه نهاد اسکودا در استفاده از اساتیدش قاعدتا نمیاد از افرادی که حاضر نیستند استفاده بکنه. منتها خب وقتی که یک سوالی داده میشه که برای بنده که خدمت دوستانم گفتم بیش از 10 سال در این حوزه دارم تدریس میکنم و محل تشکیک است، در سایر دروس هم محل تشکیک است، خب اون اساتید بزرگوار که تعدادیشون اصلا اساتید بنده بودن، در چند سطر بیان و تکلیف رو روشن کنن. کما اینکه حالا ما هم خیلی از جاها همراه با کانون بودیم، خیلی از سوالات رو دوستان به ظن خودشون نادرست میدیدن، اما ما اتفاقا گفتیم که این ناشی از هوشمندی بوده. شما سال گذشته بر مبنای قانون گذشته صدور چک یک جوابی دادید، امسال طراح اومده از سال 97 سوال داده. بنده خیلی یک طرفه هم نرفتم به قاضی، فقط بحث این بود که ای کاش در بعضی از بحث‌ها روشن‌تر بشه.
حالا اجازه می‌دهید دوستان من توضیح بدم؟
بله خواهش می‌کنم. یک
فرض در خصوص همون درس حقوق جزا که شما انتقاد می‌فرمایید، من خبر دارم که مجرب‌ترین اساتید دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران به صورت تلفیقی عضو اون کارگروه بودن. مضافاً این که یک هیئتی هم به عنوان هیئت نظارت باز این سوالا رو مورد بررسی قرار داده. بنابراین در واقع اینجوری نیست که توش صحبتاتون شما فرمودین که هر کسی رأس کار میاد دوستای خودش رو میاره برای طرح سوال. واقعا اینجوری نیست. یعنی فکر میکنم یکی از سلامت‌ترین آزمون‌هایی که
جسارتا بنده عرض کردم
برگزار میشه همین نهاد وکالت. نهاد وکالت نهاد مقدسیه، با این مسائل نباید خوشی ببریم نهاد مقدس.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، ان شاءالله عذرخواهی میکنم میان حرف شما، حتما وقتتون کمه و حتما حرفی دارید ان شاءالله در یک فضای
فرصتی به ما بدید که در واقع هم اتحادیه هم کانون ها بیان از موضعشون دفاع کنن، چون واقعا اینجوری نیست که یه رئیسی که میگه مدیری که میاد بیاد دوستای خودشو بیاره برای تعرض.
بله. نه حتما قابل گفتگو هست حتما. ما دیگه وقتی نداریم عذرخواهی میکنم.
متشکرم از شما.
بسیار متشکرم. با شما خداحافظی کنم و با شنوندگان گرامی هم خداحافظی میکنم. تا سلامی دیگر، خدا یار و نگهدارتون باشه.
خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه آوای قانون. همچنان در خدمتون هستیم در این لحظاتی که داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران و انشاءالله که شما هموطنان گرامی هم آماده باشید برای شنیدن کلام خدا و برپایی نماز اول وقت. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است. چیزی ز کم زیاد ندارد زیاد ما، چیزی کم از زیاد ندارد کم شما. در عالم شماست خدا جلوه می کند، ای مظهر صفات خدا عالم شما. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید شفای دردهای خود را از قرآن بجویید و در سختی ها و گرفتاری هایتان از آن کمک بخواهید. هر کس که قرآن در روز قیامت برای شفاعت کند شفاعت می شود، و هر کس که قرآن در روز قیامت از او شکایت کند محکوم می گردد. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم. آماده می شویم برای شنیدن کلام خدا. ثواب تلاوت این آیات را به روح همه درگذشتگان و شهدا هدیه میکنیم، به ویژه شهید مفتح پرچمدار وحدت حوزه و دانشگاه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله